بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بینندگان عزیز، در درس قبلی که درس پنجم بود، یکی از ادله اثبات وجود خدا که عبارت باشد از برهان نظم با شما در میان گذاشته شد. اصل بیان دلیل اینجوری هست که مطالعه در این عالم، بررسی این عالم، بررسی عالم نباتات، وجود انسان و هر آنچه که در دسترس بشر هست، اگر نگاهی در آنها بیندازیم، بر همگی یک نظم حاکم هست و این نظم به صورت قهری نیازمند یک ناظم هست. باید پشت سر این نظم ناظمی باشد که اون ناظم عبارت است از خدای سبحان. با توجه به اینکه در جلسه قبل مباحث مربوط به این دلیل ناتمامان، امروز مقدار بیشتر در رابطه با این دلیل و اشکالاتی که بر اون مطرح شده است با شما صحبت میکنم. اصل برهان نظم را از راههای گوناگون علمای اسلامی و دیگران مطرح کرده اند. بعضی ها با دقت در تشکیلات و نظام هستی خواستند برهان نظم را مطرح بکنند. همین بیانی که ما دیروز با هم داشتیم که با توجه به اتقان سنت در این عالم و با توجه به نظامی که در این عالم حاکم هست، انسان یقین میکند که پشت سر این نظم، پشت سر این همه عجایب و شگفتی باید دستی در کار باشد. بعضی های دیگر از طریق هدایت و راهنمایی مرموزی که موجودات در مسیر خیش دارند، در مسیر زندگی خود دارند، که نمونه های آن را علما بیان کرده اند در عالم حیوانات و امثال اینها، خواستن از این طریق برهان نظم را مطرح بکنند. سومین راهی که بعض علمای کلام پیموده اند عبارت است از طریق حدوث و پیدایش این عالم. با توجه به اینکه بحث طولانی می شود و بنای ما بر اختصار هست، تأکید ما بر همون تقریر اول هست. در تقریر اول در واقع تمام تأکید ما بر این بود که ما بیاییم جهان را به یک کتاب تشبیه بکنیم. اگر یک کتابی در دست من شما بیفتد، می بینیم که در این کتاب سطوری هست، فصولی هست، به علاوه سطور و فصول کلمات و حروفی در آن نهفته است. اگر ببینیم که این کتاب فصلهایش، سطورش، حروف و کلماتش دقیقاً در کنار هم قرار گرفتهاند، گویای معانی دقیق هست، هدف واحد را تعقیب میکند، ما و شما شک نمیکنیم که کسی که این کتاب را به وجود آورده است عالم و حکیم هست. به علاوه شک نداریم که این کتاب خود به خود به وجود نیامده است. امکان ندارد که به حسب اتفاق و تصادف این کلمات و این حروف در کنار هم قرار گرفته باشند و از کنار هم قرار گرفتن این کلمات و حروف همچه کتاب خوبی به وجود آمده باشد. ظاهرا این مسئله جزء مسلمات و عقل هر انسان اون را باور میکند. نگاه ما بر این هست که در این جهان، در واقع جهان پشت سرش یک دست آگاه نفته است، هر چیز را در جای خود قرار داده است و هر چیز را به منظور خاصی اون دست آگاه آفریده است و خلق نموده است. شما دقت بکنید، به عنوان نمونه، تا اونجایی که تاریخ علم نشان می‌دهد، از همون روز اول جنس نر و ماده برای ادامه نسل در کنار هم بوده است. از روزی که مرد بوده است در کنارش زن بوده است. عین همین را شما در عالم حیوانات میبینید. آیا امکان دارد که عقل انسان باور بکند که این جنس نر و ماده به حسب اتفاق و بدون هیچ هدفی همین جوری خلق شده است؟ در حالی که مدعای ما این هست که پشت سر این تدبیر کسی بوده است، او میخواسته که ادامه نسل باشه، او میخواسته که نسل انسان منقرض نشود، لذا با هدف و با حکمت و با قصد نر و مادر رو در کنار هم خلق کرده است. شما اون هماهنگی و نظم زمانی عجیب را در میان شیردهی پستان مادر و تولد طفل بررسی بکنید. دقیقا از وقتی که طفل پا به عرصه وجود میگذارد میبینیم که پستان مادر شروع میکند به شیردهی. ادعای ما این هست که این امر اتفاقی نیست. پشت سر این نظم زمانی، پشت سر این سود و منفعت و این تدبیر دست نهفته است. او بوده است که برای ادامه حیات طفل، او بوده است که برای تربیت این طفل این غذا را از طریق و مجرای پستان مادر در نظر گرفته است. نمونه سوم اگر خدمت شما عرض بکنم، شما مثلا زنبور عسل را ببینید. زنبور عسل سوفگاهان حرکت میکند، به پرواز در میاد، صحرا این طرف اون طرف، از بهترین گلها استفاده میکند. شامگاهان همین زنبور عسل بر میگردد به کندوی خود و در نتیجه برگشت او به کندو، بعد از مدت میبینیم که عسل گوارا برای ما و شما مهیا میشود. ما بر این باوریم، معتقدیم و حتما شما بیننده عزیز هم تأیید میکنید که امکان ندارد زنبور عسل به حسب تصادف آفریده شده باشد، به وجود آمده باشد و بعد از آفرینش باز به حسب تصادف این خصوصیت را داشته باشد. این نظم و این شگفتی و این تدبیر را وقتی در این عالم ببینیم، انسان یقین میکند که باید پشت سر این همه نظم و این همه تدبیر کسی باشد. شما در زندگی روزمره ما آیا باور میکنید که شهرهای معروف دنیا مثل شهر لندن یا شهرهای دیگر، وقتی شما داخل شهر بشوید، چهار راه ها را ببینید، خیابان های وسیع عریض را ببینید، پارک ها را ببینید، کوچه های شهر را ببینید، بالاخره وقتی اون شهر را ببینید، آیا عقل انسان باور میکند که این شهر خودش به وجود آمده؟ آیا عقل انسان باور میکند که خیابان های شهر، کوچه های شهر، پارک هایی که در شهر وجود دارد، بدون هیچ نقشه، بدون هیچ هدفی، به حسب اتفاق اینجوری شده باشد؟ قطعا یک در هزارم هم همچه احتمالی در ذهن من شما نمیاد. ما یقین داریم که پشت سرش مهندسان بوده است، طراحان بوده است. هدفشون از این خیابانها، از این پارکها و از این کوچه ها بالاخره عبور و مرور و زندگی سالم برای اهل شهر بوده است. در هستی و در این عالم دقیقا ما همچه ادعایی داریم. اون شاعر فارسی زبان سعدی چی می فرماید؟ آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. من شما از کجا میفهمیم که فلان ریاضیدان ماهر هست؟ بر چه اساس حکم میکنیم که فلانی فقیه هست؟ و با چه مستندی نسبت به شخص معین حکم میکنیم که ذوق ادبی دارد؟ مثلا حکم میکنیم که سعدی ذوق ادبی خوب داشته است. فقها حکم میکنند که صاحب جواهر فقیه خوبی بوده است. ما که از درون افراد اطلاع نداریم، ولی همین که آثار قولی و آثار مکتوب کسی را ببینیم، عقل ما و شما به این باور میرسد. قطعا حکم میکند که طرف این صلاحیت را دارد، این ملکه و قدرت را دارد که همش کتاب ادبی یا کتاب فقهی را نگاشته است. لذا ما و شما در این شک نداریم که صاحب جواهر فقیه معروفی بوده است. در این شک نداریم که سعدی صاحب سلیقه شعری بوده است. اینها در زندگی ما و شما حکم فرما هست. دقیقا در این عالم گردش شب و روز را اگر ببینیم، گردش فصول سال را اگر ببینیم، نظم حاکم بر اعضای بدن انسان را اگر ببینیم، از مجموع اینها انسان یقین میکند که پشت سر این همه نظم شگفتی باید دست باشد و او کسی جز دست خدای سبحان نیست. این خلاصه برهان هست که به صورت مختصر محضر شما عرض شد. در این میان بعضی دانشمندان برایشان سوالاتی در رابطه با برهان نظم خلق شده است. کسانی را داریم که روی برهان نظم اشکال کرده اند که در میان اینها دیوید هیوم اسکاتلندی، فیلسوف معروف اسکاتلندی از علمای قرن 18 میلادی 1776 وفات این مرد بوده است و 1711 میلادی متولدش بوده است. ایشون چند تا اشکال را بر برهان نظم مطرح کرده است. اولین اشکالشون این هست که برهان نظم خودش یک نوع تمثیل منطقی هست که یقین‌آور نیست. اونهایی که با علم منطق آشنا باشن با منطق ارسطویی میدانن که در منطق ارسطویی اگر ما بخواهیم مدعا را با یک چیز جزئی و تشبیه اثبات بکنیم همچو دلیل هیچ وقت یقین‌آور نیست. همیشه بهترین دلیل این هست که ما با کلی یک جزئی را اثبات بکنیم. اما اینکه بخواهیم از جزئی به جزئی دیگر پول بزنیم و مدعای ما را با جزئی به اثبات برسانیم همچو دلیل یقین‌آور نیست. اصل این مسئله قابل قبول است. خود دیوید هیوم کیفیت استدلالشون اینجوری هست. ایشون میگوید شما ببینید یک بار مصنوعات انسان هست، مثل این که انسان ساعت را میسازد، انسان شهر را میسازد، انسان ماشین را تولید میکند. ایشون میگوید ما در این شک و یقین نداریم. شما اگر یک ساعت را ببینید که منظم و به صورت دقیق برای شما وقت را به نمایش میگذارد، شکی ندارد که پشت سر این ساعت سازنده ماهر و دقیق بوده است. در افعال انسان اینجوری هست. بنابراین اگر در افعال انسان همیشه نظم حاکی از نازم باشد، معنایش این نیست که در افعال طبیعی و غیر افعال انسان هم اینجوری باشد. به عبارت دیگر نباید مقایسه کرد میان فعل ما انسانها و میان امور طبیعی. نباید مقایسه کرد میان چشم انسان و میان ساعت. اگر نظم در ساعت بیان کننده وجود نازم باشد، معنایش این نیست که در چشم هم اینجوری باشد. معنایش این نیست که در این عالم هم حتما پشت سر این نظم کسی باید بوده باشد. لذا بر اساس ادعای ایشون پیوند میان ساعت و چشم خودش پیوند منطقی نیست. در واقع همون تمثیل هست و در واقع تعمیم قاعده است که مخصوص رفتار انسان هست. در حوزه رفتار انسان، در حوزه افعال انسان، اگر کسی ادعا بکند که مصنوعات انسان همیشه هر مقدار دقیق باشد، بیانگر کسی پشت سرش هست، این قابل قبوله. اما تعمیم این قاعده به غیر از انسان همچو دلیل ما بر تعمیم نداریم. این اولین اشکال است که ایشون مطرح کردن. دومین اشکال که باز از لابلای حرفشون قابل استفاده هست، این نکته هست که از لازمه این تمثیل شباهت خداوند هست و انسان. اگر ما در افعال و مصنوعات انسان همیشه نظم را بیان کنیم در این نظم بدانیم و از این نتیجه بگیریم که افعال خداوند هم اینجوری هست، پس باید در افعال خداوند همون احکام حاکم باشد که بر افعال ما هست. یعنی خداوند شباهت به ما انسانها دارد و این هم نمیتواند چیزی قابل قبول باشد. سومین اشکالی که شون مطرح کرده است، ادعا دارد که مگر ما انسانها چه مقدار معلومات داریم؟ احاطه ما بر این عالم، احاطه ما بر هستی بسیار محدود هست. به باور این مرد شما از یک طرف شرور رو در عالم ببینید، از طرف دیگر اگر ما و شما دقت بکنیم احاطه ما و علم ما انسان‌ها در این عالم علم محدودی است. با توجه به محدودیت علم ما و شما و با توجه به اینکه در این عالم نقصها و شرورهای احیانا وجود دارد، در نتیجه احتمال اتفاقی بودن و تصادفی بودن همچنان پا بر جا هست. یعنی امکان دارد این مقدار نظمی که ما و شما میبینیم، این گردش شب، این گردش روز، این همه نمونه هایی که من خدمت شما عرض کردم، در همگی اینها احتمال اتفاق و تصادف وجود دارد. این سه تا اشکال هست که دیوید هیوم اینجا مطرح کرده است و خواسته است بر اساس این اشکال برهان نظم را زیر سوال ببرد. اما واقعیت این هست که اشکالشون قابل قبول نیست و تک تک این اشکالات براحتی قابل دفاع هست. اما اشکال اولشون که در واقع برهان نظم چیز جز تمثیل منطقی نیست و در واقع اثبات مدعا از طریق جزئی هست، این اشکال قابل پاسخدهی است. جواب ما این هست که ما اینجا یقین داریم، این یقین برای ما کاملا قابل لمس هست و هر انسان به وجدان خودش می داند که در هر جایی که نظم وجود داشته باشد، در هر جایی که اتقان صنع وجود داشته باشد، پشت سر اون نظم باید حتما علم و حکمتی باشد. با توجه به این یقین درونی که ما و شما داریم، پس نمیتوانیم ادعا بکنیم که این قاعده قاعده جزئی هست و مخصوص رفتار ما انسان هاست. نه خیر، این قاعده کلیت دارد. ما یک قاعده کلی داریم که در هر جایی که نظم باشد، در هر جایی که شگفتی باشد، نسبت به هر آفریده اگر آثار تدبیر را ما ببینیم، یقین داریم که پشت سر این مخلوق و این مصنوع و این آفریده باید تدبیر باشد. وقتی همچه قاعده کلی برای ما و شما به اثبات رسید، این قاعده کلی گاه میزان برای افعال انسان هست، مصنوعات انسانی هست، گاه ممکن است میزان برای افعال پروردگار باشد. در نتیجه عجایب این عالم، شگفتی های این عالم، خلقت عجیب و بی‌نظیر این عالم همگی حکایتگر علم و حکمت و وجود خدای سبحان هست و این اشکال قابل قبول نیست. به عبارت دیگر، اگر این اشکال را هم ما بپذیریم، در حقیقت این اشکال یک نوع شبهه در یک امر بدهی و مسلم هست. اصلا هیچ انسانی، اگر شما برای هر انسان نظم را، امور عجیب را در یک چیز بیان بکنید، خود به خود او یقین میکند. همون مثالی که در رابطه با کتاب خدمت شما عرض کردم، چیزهای دیگر را در هر فنونی میتوان اینجوری مثال زد. اشکال دومی که شون مطرح کردن در رابطه با اینکه از لازمه این دلیل این است که خدای سبحان شباهت به انسان داشته باشد، بازم عرض ما این هست که این اشکال مبتنی بر خلط مفهوم با مصداق هست. بیان مطلب این که ما یک سلسله مفاهیمی داریم، این مفاهیم ممکن است هم بر خدا صدق بکند و هم بر انسان. به عبارت دیگر، یک سلسله مفاهیم مشترک ما و شما داریم، مثل خود وجود. وجود هم بر خدای سبحان صادق هست، امکان صدق دارد، و هم بر غیر خدا مثل ما انسان ها، و این مشکل خلق نمی کند. اگرچه اگر نگاه مصداقی داشته باشیم، هیچ وقت وجود خدای سبحان مثل وجود ما نخواهد بود. وجود او بی نیاز هست، وجود او مستقل هست، وجود او بی نهایت هست، در حالی که وجود انسان هیچ کدام این خصوصیات را ندارد. بنابراین نباید در هیچ دلیل خلط مفهوم با مصداق بشود. در اینجا هم وقت ما این قاعده کلی را بیان کردیم، در واقع در اصل قاعده، در صدق این قاعده، رفتار انسان و رفتار خدای سبحان قابل مقیاس گری هست. اما این به این معنا نیست که دقیقا افعال خداوند شبیه افعال انسان باشد. نه خیر، افعال خدای سبحان ما به الوجود هست، او آفریدگار حقیقی هست، در حالی که انسان اصلا همچو خصلتی ندارد. لذا نباید مفهوم را با مصداق خلط کرد. خدای سبحان آفریدگار هست، خالق هست، اگرچه در این جهت که در پشت سر این همه مصنوعات، در پشت سر این همه نظم باید دست ناظمی باشه، ناظم عالمی باید اون را تدبیر بکند، در این جهت برهان قابل قبول هست و هیچ گونه اشکالی هم نداره. سومین اشکالی که مطرح کردن در رابطه با شرور عالم هست و اینکه علم ما انسان ها محدود هست. این نکته قابل قبول هست. ما هم این باور را داریم که ما انسان ها محدودیت داریم، علم انسان محدود هست، احاطه ما بر این عالم بسیار ناچیز هست، همچنانی که کم و بیش شرور وجود دارد و قابل قبول هست. منتها بحث اینجا هست که در همون حدی که ما انسانها بر اون احاطه داریم، خصوصا به کمک پیشرفته که امروز علوم تجربی داشته است، علم فیزیک و شیمی و امثال اینها، با این داده های جدیدی که بشر در عرصه فضا، در عرصه انسان شناسی و در عرصه گیاه شناسی و در عرصه نظم حاکم بر این عالم، اون مقداری که بشر امروز به آن رسیده است، در همین حد اگر ما و شما دقت بکنیم، اصلا نمیتوانیم احتمال بدهیم که پشت سر این همه نظم و این همه دقت و این همه تکنیک عجیب هیچ کسی نباشد، خودش به حسب اتفاق و به حسب تصادف به وجود آمده باشد. لذا هست که ما ادعا داریم در همین محدوده موجوداتی که ما میشناسیم هم نظم حاکم هست و این نظم بیان کننده نازم هست و اشکال سوم هم قابل قبول نخواهد بود. شما دقت بکنید، اگر یک کتاب خیلی بزرگ را در نظر بگیرید، مثل کتاب جواهر الکلام که در فقه معروف هست، اگر در کتاب جواهر الکلام در جای ما و شما نقصان و اشکال دیدیم، یا اینکه در لابلای این کتاب یک سلسله نکات ضعیف را پیدا کردیم، هیچ وقت امثال این امور یا جای از کتاب را نفهمیدیم، هیچ وقت این به کل کتاب ضرر نمی زند. انصافا ما و شما اگر به وجدانمان مراجعه بکنیم، چند درصد احتمال می دهیم که کتاب جواهر الکلام خود به خود بر اثر اتفاق به وجود آمده باشد؟ خود به خود مجموعه حروف در کنار هم قرار گرفتن، کلمه به وجود آمدن، کلمات در کنار هم قرار گرفتن، از مجموعه کلمات فصول به وجود آمدن، از مجموعه فصول یک جلد کتاب به وجود آمد، به حدی که وقتی ما و شما مطالعه میکنیم از اول تا آخر یک جلد کتاب مجموعه مطالب عمیق و استدلالی رو برداشت میکنیم. قطعا ما و شما همچون احتمال رو نمیپذیریم. احتمال این که کتاب جواهر الکلام به حسب اتفاق به وجود آمده باشد بسیار قوی هست تا این که نسبت به این عالم همچون حدس بزنیم. اگر من شما با وجدان خود و با عقل سلیم خود نمیپذیریم که کتاب خود به خود به وجود آمده باشد، چطور میتوانیم بپذیریم که این عالم که صدها جلد کتاب و هزاران جلد کتاب مطلب و رمز و راز دارد خود به خود به وجود آمده باشد؟ به هیچ عنوان عقل انسان نمیپذیرد. بله، این چیز طبیعی هست. در این عالم مجهولات زیاد هست، در این عالم نهفته هایی وجود دارد که برای ما امروز کشف نشده است، همچنانی که بسیار از مجهولات در این عالم برای بشر 100 سال قبل کشف نشده بود. اگر از یک نویسنده شما 40 جلد کتاب مطالعه بکنید، در یک از مجلدات کتاب او یک صفحه مطلبی را پیدا بکنید که شما چیز نفهمیدید، این نفهمیدن شما هیچ وقت به بقیه مجلدات ضرر نمی زند. احیانا شما فکر میکنید که خود شما مطلب را نگرفتید و نفهمیدید. در رابطه با این عالم مجهولات ما و شما زیاد هست. احیانا تحت عنوان شرور یک سلسله چیزهای به وقوع میپیوندد که برای انسان رمزآلود هست. انسان نمیفهمد چه حکمت پشت سر این کارها نهفته است، ولی هیچ وقت مجموعه این مجهولات و شرور کل نظم این عالم را از بین نمیبرد و انسان همچنان قاطع هست. وجدان سلیمش، فطرت سلیمش به او می باوراند که پشت سر این همه نظم و تدبیر باید دست خدای سبحان باشد. در نتیجه اگر احتمال هم در ذهن انسان باقی بماند، که احیانا ممکن است در حد احتمال ما بپذیریم، وقتی انسان شرور را ببیند، وقتی انسان یک سلسله موجودات را در این عالم ببیند، احتمال اتفاق را بدهد، احتمال اینکه پشت سر این همه نظم نازمی نباشد، خب این احتمال یک احتمال ضعیف هست. احتمال است که در حد علم ریاضی و با دقت ریاضی قابل تصور هست، اما هیچ وقت وجدان سالم ما و شما و باطن ما و شما و ضمیر ما و شما این احتمال را به عنوان مخالف نظم نمیپذیرد. همچنانی که عرض کردم، در رابطه با یک جلد کتاب هیچ وقت انسان احتمال اتفاق و تصادف را نمیپذیرد. نتیجه بحث این می شود که برهان نظم برهان قابل قبول است، راه شناخت خدا از طریق حس و امور طبیعی هست. هر مقدار که مطالعات انسان هر مقدار که معلومات انسان در رابطه با این هسته و این عالم وسیع باشد، خود به خود راه‌های جدید برای او و افق جدید برای معرفت پروردگار در جلوش باز می شود. و در جلسه گذشته هم عرض کردیم که بیشترین براهینی که ائمه علیهم السلام داشتن و در موارد زیادی که ائمه علیهم السلام استدلال میکردن، تکیه عمده‌شون بر همین برهان نظم بوده است. در نتیجه برهان نظم برهان قابل قبول هم بر اساس منطق عقل و هم بر اساس منطق قرآن و روایات ائمه معصومین علیهم السلام و از این طریق وجود آفریدگار متعال به اثبات میرسد. در میان شما بینندگان عزیز کسی که مشتاق مطالعه بیشتر باشد، خواسته باشد در این راستا مطالعه بیشتری داشته باشد، احیانا سؤال ممکنه در ذهن شریف شما بماند، می توانید به کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم مرحوم استاد شهید مطهری صفحه 940 به بعد و همچنین کتاب تبیین براهین اثبات وجود خدا تألیف حضرت آیت الله جوادی آملی فصل 8 به بعد و کتاب الالهیات که به زبان عربی هست تألیف حضرت آیت الله سبحانی جلد 1 صفحه 33 به بعد مراجعه داشته باشید. اونهایی که اهل مطالعه بیشتر باشند در رابطه با برهان نظم در منابع غربی، حتی در کلام مسیحیت و در میان علمای فرق مختلف در این خصوص مطالب زیاد گفته شده است و بیان شده است. امیدوارم در حد یک دوره مختصر و سطح متوسط اون مقداری که محضر شما بیان شد کافی و وافی باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.